أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآله محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمع الصلوات. خب در بحث روایات در حقیقت مربوط به معاد و سکرات موت، ما رسیدیم به روایت 28 به خدمتون عرض بکنم. بذارید من شیرش کنم. در روایت 28 دارد که من یه روایتی رو اینجا جا انداختم، گفتم جلسه برمیاد، اول اینو بگم بعد. روایت 24 و 25 که روایت های مهمیه تو بحث، بهش میگن حدیث تردد. به این حدیث ها اینجوری، حالا من روایت رو میخونم اولش، بعد معنی میکنم، معلوم میشه که چرا این حدیث اسمش حدیث تردده. برد که قال الله تبارک و تعالی: ما ترددت عن شیء انا فاعله که ترددی عن المؤمن. خدا میگه من رو هیچ چیزی تردید نمی کنم مثل تردیدی که بر سر مؤمن میکنم. خدا میگه من رو مؤمن تردید میکنم. فانی احب لقاءه و یکره الموت. من لقاء او رو دوست دارم، او هم موت رو دوست نداره. خب یعنی من طرفی لقاء او رو دوست دارم، او هم دقیقت موت رو دوست نداره. فازویه عنه، من او رو خلاصه از موت دور میکنم. یعنی وقتی که دوست نداره، من من دوست دارم بیاد، اون دوست نداره بیاد، اون یه تردیدی تو من داره ایجاد میشه انگار. با این حال اراده خودم رو با اراده مؤمن تطبیق میدم و دور میکنم، مرو ازش دور میکنم. حالا توضیح میدم. ولو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد، اگر در زمین یه مؤمن واحدی وجود داشته باشه، لکتفیت بهی عن جمیع خلقی، یعنی که خلاصه از همه خلق کفایت میکنه من رو. یعنی من این باغ رو تمام ساختم، همه علف هرز، مثلا اون گل کارت که در بیاد، خلاصه من بسم دیگه. یعنی من به هدفم از خلقت رسیدم. و جعلت له من ایمانه انسا لا یحتاج معه الى احد، و قرار میدم برای او از ایمانش یک انسی که به احدی دیگه احتیاج نداره. خب اینجا روایت پایینش هم همینه تقریبا، الا یه تیکه اضافه هم داره که قال الله تبارک و تعالی: لیأذن بحرب منی مستذل عبدی المؤمن. که باید خلاصه اعلام جنگ بکنه با من کسی که بنده مؤمن منو خار بکنه. این همون روایتی هست که من اهان لی فقط با ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، کسی که به ولی از اولیاء من اهانت بکنه اعلان جنگ کرده با من، خلاصه من چیز میکنم و من دفاع میکنه ازشو. چه او این از زوایای مختلف این قابل بررسیه. این روایت ما اونور نیستیم، نمیدونیم قد نشه اینور. خب صدا من دارید دیگه. یکی این که وقتی که ما داریم میگیم مؤمن، مؤمن در درجات مختلفه. خب یعنی کلن با این مباحث که شما دارید برخورد میکنید، با یه سری مباحث طیفی دارید برخورد میکنید. مثلا الا مؤمن واحد که یه انسی که احدی باشه، فلان، خیلی ها داره یه مرتبه عالی از مؤمن رو داره میگه. اینی که من تردید میکنم راجع به این قضیه ممکنه مراتب مختلف مؤمن باشه. اینی که من اراده خودم رو در اراده او قرار میدم، این بستگی داره به اینی که مؤمن چقدر اراده خودشو در اراده خدا قرار داده باشه. خب این که دارد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، بعضی واقعا مظهر تشاؤون الا ان یشاء الله، خب شاعرشون با شاعر خدا یکیه. اراده خودشونو بعضی خیلی محو کردن تو اراده حق، خب برخی کمتر محو کردن، برخی بنزه یه عمل محو کردن. خب یعنی همین کسی که روزه میگیره، خب نمیخواد که کسی همچین مریض نیست که 17 ساعت همینجور تشنگی گرسنگی، که این برای چی این کارو داره میکنه؟ برای این که پیغمبر گفت. همین که این مقدار اراده خودشو محو داره میکنه، همین مقدارم به شهود پیغمبر نائل میشه. خب یعنی اون روایتی بود که فاصله مؤمن با مرگ این است که پیغمبر رو ببینه. اینی که پیغمبر رو ببینه، چقدر پیغمبر رو ببینه، در چه درجه ای پیغمبر رو ببینه، چقدر از این شأن رو ببینه، همه اینا بستگی داره. اینجوری نیست که ببین ما احکام دنیایی زو مراتب نیست، یا من شما رو میبینم یا شما رو نمیبینم. اینجوری نیست که مثلا من به مراتب شما رو میبینم. خب ولی پیغمبر خدا وقتی که حالا انشالله اگه عرفان هم خوندید و که خانما ظاهرا رسیدن به درس عرفان، اونجا در حقیقت این بحث رو تحت عنوان خدمتون عارضم که تحت عنوان بحث نفس رحمانی دنبال کنید. اونجا تو بحث نفس رحمانی که حقیقت محمدیه است، در حقیقت او چون که منتشر است در همه عالم، اون وقتی که کسی نائل می شود به شهود، یعنی او میرسد به شهود حضرت ختمی، به مرتبه ای از مراتب او میرسد به عبارتی. لذا اینی که همه پیغمبر رو شهود میکنن فرق داره که تا کی چقدر مؤمن باشه و چقدر اراده خودش رو محو کرده باشه. هر کسی که اراده خودش رو محو اراده الهی کرده باشه، حتی بیشتر این کار کرده باشه، یعنی تو ناحیه اعمال این کار کرده باشه، تو ناحیه اخلاق این کار کرده باشه، تو ناحیه اعتقادات این کار کرده باشه، که بحث بسیار مهمه در ناحیه اعتقادات که حالا عرض خواهم کرد، و اینها رو به جنبه الهی هم کرده باشه. ببینید اگر میگن هی نیت نیت مؤمن نیت مؤمن، حالا اینا رو روایاتش میبینیم، به جنبه الهی این کار کرده باشه. ببینید یه محبت داریم، محبت همین جوری زن و بچه‌ای، یک محبت داریم که رابطه ایست که شخص داره با زن و بچه، به رابطه الهی این رابطه رو برقرار میکنه. اگر اون رابطه رابطه بدنیه، در حقیقت همین معمولی مادی دنیوی اینجوری باشه، این رابطه جز روابط ماندگار نیست، چون که مخصوص به این دنیا ساعت بمیره چیزی که مال این دنیاست. آن چی که میماند برای او در حقیقت به اون رابطه حقه که میماند. خب که اونجا والوزن یومئذن الحق، حق میماند، باطل زهوقه. اون موقع شخص اگه رابطه الهی با هر چیزی برقرار کرده باشه، این رابطه رابطه ایست که برای او میماند، حتی میتونه زن و بچهشو کنترل بکنه، زن و بچهشو در اون عالم که هست زن و بچهش رو مدد بکنه و همه اینها. ولی چنانچه اینطوری نباشه، رابطهش رابطه الهی حق نباشه، این جز چیزهایی است، روابطی است که میره تو سیر تطهیری، یعنی تطهیر میشه باید بین بره برای این. خب یعنی میره جز بحث زهوق بودن قرار میگیره. خب برای همین است که مهم است انسان با اعمال با آدمها رابطه‌ای که برقرار میکنه چجوریه. به اون بله اون مقداری که فطری هم هست به دلیل اینکه اون الهیه، این هم باقی میماند تا یه حدی، ولی تا یه حدی داریم، تا یه حدی یعنی همه شما مواجهه با طیفید اینجا، تا یه حدی داریم، تا با تا یه حدی. حتی رابطه ای که انسان با زمان برقرار میکنه همین جوریه، یعنی تا یه حدی داره. شما الان اینو خودتون حس میکنید به جهت این تجرد روحی که دارید، مثلا احساس میکنید یک زمانهایی بر شما به شدت دیر میگذره، یعنی سخت میگذره، اصلا نگاه میکنید میبینید 10 دقیقهش اندازه یه مثلا 2 شبانه روز انگار داره به شما فشار میاره. شما میبینید بعد نگاه میکنید میبینید 10 دقیقه است، 10 دقیقه. ببینید این برای بقیه 10 دقیقه است، برای شما ممکن 2 هفته باشه، برای شما اندازه 1 سال بگذره. این همون روابط قیامتیه که شخص وقتی که میمیره ممکنه برای شما 1 لحظه باشه که اون مرده، ولی برای او بسته به اون سکراتی که داره میبینه، او برایش در حقیقت این رابطه‌ای که داره برقرار میکنه رابطه طولانی مدتی میشه. و برعکسش هم هست، ممکنه برای کسی مثلا یه مدتی یه زمان خیلی خوشی بگذره، شما بگید این زمان طولانی، انگار یه چشم برهم زدنی مثلا بر او گذشت. لذا نکته ای که ما داریم هی بحث مؤمن رو تو این روایات میگن، ببینید مؤمن مثلا تو بحث‌های فقهی معنیش مثلا میشه کسی که چه میدونم یا مسلمه که شهادتین گفته، یا مثلا مؤمن به یه تعابیری از روایات کسی است که مثلا ولایت امیرالمومنین رو قبول کرده و اینا، مثلا شیعه است. ولی در مباحث مربوط به موت و اینها و مسائل مربوط به قیامت، اینا دیگه بر اساس واقعیت و تکوینیات، اصلا کل پکیج مربوط به معاد این مدلیه. مثلا وقتی میگن که روشو کرد، پشتشو کرد، اسرائیل از پشت اومد، اون از رو اومد، بهش گفتن دهن تو باز کن، بهش گفتن چشاتو باز کن، مثلا رفت فلان چیزو دید و اینا، ببینید اینها از این اتفاقات طبیعی نیست که در حقیقت دنیا داره میفته، از این سنخ نیست. اصلا اونجا پشت و رو نداره که مثلا شما بخواید که مثلا از پشت میاد از رو میاد. مثلا اون کسی که رو کرده، سلام علیکم، گاو بکشیم، بخوای گاو بکشیم، میگم گاو بکشیم. ببینید اون کسی که رو کرده، اینی که دارد تو آیات قرآن هم داره، اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، اقیم و وجوهکم، چهره هاتون رو اقامه کنید به مسجد. ببینید کسی که رو کرده به مسجد و کسی که پشت کرده به مسجد و این معارف، کسی که رو میکنه به این معارف و رو به خداست، تا کسی که مثلا میگم آدم داره رو به خدا حرکت میکنه، آدم مثلا یعنی رو به خدا داره مثلا اینجوری حرکت میکنه، این به این معنا که نیست که رو به خدا حرکت، لذا اصلا رو و پشت و اینا نداره به این تعبیری که الان ما حتی تو بسیار از مسائل مادیش ما رو و پشت نداریم. حالا بعضی یکی اومد به امیرالمومنین گفت رو به خدا کجاست، حضرت یه آتشی درست کردن گفتن روش این الان کدوم بره، یعنی این که مادی رو پشت نداره. خب یعنی الان رو پشت آتش که الان کجای آتیشه که، خب حضرت دارن یه تمثیل میکنن، میخوان بگن که نمیخوام بگم مادی خدا که رو پشت مثل آتیش، ولی آتیشش که یه چیز مادی رو پشت نداره، چه رسد به خدا که بخواد خدا مثلا پشت رو داشته باشه. اینایی که مثلا میگن چش تو باز بکن، دهن تو باز کن، چش تو ببند، سر تو بنداز پایین، از این چیزا، اصلا این حالت به این سبک نیست تو تجرد، حتی تجرد مثالی. لذا این که از پشت بزنن، وقتی اسرائیل از پشت میگن ملائکه پشت وارد میشن، این از پشت وارد شدن معنی پشت کردنه، یعنی این پشتش به ملائکه است، اینم در حقیقت پشت کردن او به این قوا الهیه. در حقیقت معنی این اینه، و معنی اجتهادی این چیزها خلاصه اینه. ما داریم راجع به مؤمن که صحبت میکنیم، مؤمن به هر درجه ای که اراده خوش رو فنا کرده باشه، منظور اینه. بله کسی که اعمال همینجوری هم انجام میده مؤمنه، نیت پاک هم داره مؤمنه، نیت فطری داره مؤمنه، نیت باطل داره، اصلا اون میره تو پروسه زهوق، اون که هیچی، اصلا نیت باطل. مثلا فرض کنید کسی یک مدرسه میسازه به نیت باطل، میخواد ریا کنه. خب این ببینید، این یه حالته. این چه اتفاقی میفته برای این؟ این چون که باطل عمل، که کلن عمل در دنیا از بین میره، دقت بکنید، اون چیزی که عمل از رابطه من است با عمل که برای من است، دقت میکنید، عمل چه نمازم که باشه، خود متن عمل که از بین میره، بنز 10 دقیقه انجام میشه تموم میشه متن عمل در دنیا. اون چیزی که عمل است و مهمه، رابطه است که من دارم با اون 10 دقیقه برقرار میکنم. این رابطه ماندنیه. خب این است که میگن نمازتون رو به اقبال به قلب بخونید، چون این رابطه میماند. این رابطه است که عمل است که رشد میده. ول عمل و صالح و یرفعو، عمل صالحی که رفع میدهد انسان رو، میبره بالا. اون نیست، این رابطه است به عبارتی. این رابطه داره. بله، اینی که شما وای میسید نماز میخوانید چون که دارید فرمان حق رو گوش میدید، اینم همون رابطه است که دارید برقرار میکنه. اگه یه عمل ریایی انجام بدید که اون عمل که یه متن باطلی، اینم که شما دارید به اون رابطه برقرار میکنید، یک رابطه باطلیه. خب این چیزی که شما دارید میره تو پروسه نظام تطهیری، یعنی باید بکنن از شما، باید بسابنن چون زهوقه، این ماهیتا زهوقه و میره تو نظام تطهیری و بکنده بشه از شما. این عمل اگر به نیت فطری انجام میدید، یعنی به حس بشر دوستانه یه همچین نیت، این در حقیقت یه حدی شهود مؤمنانه است که دارید، یه نوع رابطه ایست که شما دارید برقرار میکنید. این نوع رابطه ای که شما برقرار میکنید، این میماند، اون تا به اندازه خودشه دیگه، یعنی اندازه رشدی که توی عمل هست به اندازه خودشه. یه موقعی هست که این شخص داره تبدیل، حالا من تو یک روایتی میگم این نکته رو، که اگر تبدیل بشه به یک اعتقاد ایمانی راسخ فلان اینا تبدیل بشه، اون دیگه اصلا شما دیگه عملم انجام نده دیگه، که از خودش کار خوش میکنه. حالا ممکنه الان تلقی اشتباه بشه، حالا بهتون درستش رو نرزم، میخوام بگم اگه بره توی این بنزینه، بره توی موتوری استارت بخونه، دیگه خودش دیگه میره دیگه، اونجا همه چی دیگه رابطه دیگه میشه، نومش میشه عبادت، اون کار میشه عبادت، میشه امیرالمومنین، هر کاری میکنه میشه عبادت دیگه، هر کاری بکنه دیگه به عنوان حالا رضایت الهی قرار میگیره، که حالا عرض خواهم کرد که رضوان من الله اکبر، رضوان میرسد به رضوان. حالا عرضمون این است که در این روایات حدیث تردد، خب که در عرفان خیلی هم مورد بحثه، یه بحث این است که یعنی چی که تردد بر خدا، خدا تردید میکنه. این ببینید انشالله باشه، در عرفان که خوندید، الواح مختلف خوندید، که اراده های ذاتی و فعلی رو خوندید و لوح محفوظ و اثبات و توازی با لوح محفوظ و اینا تطبیق دادید، اگرم به جهت روایی خواستید این بحث دنبال کنید در بحث بدا، خب اراده الهی 7 موتن داره. خب اینا در روایات ما هم اومده، علم شاعلم و شاع و اراد و قدر و قضا و قدر و اذن و امضا. خب هر کدوم از این متن ها چیز خاصه به خودشو داره، احکام خاصه به خودشو داره. شما این روایت رو نگاه کنید صرفا به عنوان یک روایتی، که ببینید کتاب شریف کافی بحث بدا رو، باب بدا رو نگاه بکنید، مثلا این روایت 16 هم همین ابتداش رو نگاه کنید، سؤال العالم، یعنی حضرت رضا علیه السلام، کیف علم الله، علم الله چجوریه؟ خیلی مهمه که علم الله رو که دارن توضیح میدن، حضرت یه جوری میارن تا پایین که به همین علمای فعلی هم میخوره. ببینید دیدید که تو قرآن چقدر از این لیعلم الله الخبیث من الطیب، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات را، تا اینکه خدا بداند. اگه خدا نمیداند، بله بله نمیداند به علم فعلی. چرا؟ چون که فعل اتفاق نیفتاده. بعضی در ترجمه میگن تا خدا معلوم بدارد، این اشتباه، چون که نمیتونه علم فعلی رو بفهمه و احکام علم فعلی رو. میگه معلوم بدارد، نه میگه لیعلمه، برای اینکه خدا بداند. علم ذاتی نه، در اون نه انفعال هست، در مرتبه ذات نه انفعال هست نه تعویزی هست. این همون است که شما مثل عجل مسمى میمونه، در اون عجل هیچ مسمى، هیچ اذا جا عجلهم لا یستقدمون ساعتا لا یستأخرون، اون اصلا چیز نیست. ولی اینی که شما صله رحم میکنید، عجل شما رو تغییر میده یا نه؟ میده دیگه. این جزء چیزای قطعی ماست که گاهی اوقات میبینید که بوده حضرت امام صادق بودن فکر کنم یا پیغمبر بودن، به یه نفر همچی که راحت میشده دارن میخندن. میگه چه میخندی؟ یعنی تو سه بار باید مرده باشی تا حالا، علل قاعده سه بار باید مرده باشی. و همین یکیش همین الان باید مرده باشی، همین 5 دقیقه پیش مثلا چی کار کردی؟ میگه که داشتم میمانم، رفتم یه گرفتاری از یکی فامیلامون برطرف کردم و گفتم بیام پیش شما، اول اون گرفتاری اون رو حل بکنم بیام. یعنی به خاطر همون مثلا 10 سال 13 سال یه همشی روایتی هست، 13 سال به عمرت اضافه شد به خاطر همون. یعنی این که چی؟ نه نه، اراده فعلی رو، فعلی رو اراده در ما. ببینید کیف علم الله، قال علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا، بعد فامضا ما قضا و قضا ما قدر و قدر ما ارد. ببینید هی داره برمیگرده. یعنی از اون بالا وقتی شروع میکنی، علم و شاء و اراد و قدر و قضا، این قسمت های در حقیقت قدر قضا امضا فلاینات، این تیکه هاییه که مربوط به اراده های فعلی خداست. خب اینا مربوط به اراده های فعلی خداست. حالا تو بعضی روایات هم این اذن هم اومده وسطش، حالا اینا مهم نیست، حالا چیزای کلیه یا جزئی تر. خب وقتی که شما ببینید، برای همین است تو اون آیه معروف سوره رد که خیلی مورد استناد هم قرار گرفته تو روایات، که یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا محو میکنه و اثبات میکنه، و اندهو ام الکتاب، اون چیزی که اندهوه که و ما اند الله باقه، کلن اون چیزی که از مقوله اند قرار میگیره از مقوله باق قرار میگیره. خب یعنی اون اصلا تغییر و تبدیل و تحریف و محو و اثبات و فلان توش ایجاد نمیشه، بهش میگن، برای هم میگن لوح محو و اثبات و ام الکتاب. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. مفصل این بحثا رو خواستید ببینید و یه مقداری مدون این بحثا رو خواستید ببینید، واقعا من باب این که تازه میخوام بگم از رهگذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. به خاطر همین این روایات اصلا اونا عرفا تونستن اون بحثا رو انقدر دقیق مدون بکنن و بحث ذات رو جدا بکنن، اتعیون اول و اتعیون ثانی، و بعد اون مقام سوق روحی رو جدا بکنن از مقام های خلقی و مقام امر رو از خلق جدا بکنن و یه همچیزی. خب که اون موقع اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون رو بتونن توضیح بدن، و انقدر دقیق و مدونش کردن غیر شهودات خودشون که در حقیقت بوده، این غیر این بحث چیز هم هست. لذا این بدا و این تردید من میکنم و اینها، این چیزهایی است که در حد اراده ذاتی نیست، و نقص هم نیست، چون که در مرتبه اراده فعل، در مرتبه فعل داره قرار میگیره. ذات خدا منفعل نمیشه اینجوری، فعل به اقتضاعات خودش داره منفعل میشه. تا فعل در خارج اتفاق نیفتد خدا به علم فعلی نمیداند، چون این علم فعلی در مرتبه فعل نه در مرتبه ذات. حالا اینا را یه بخش تو فلسفه خوندید، یه بخش دقیق ترش تو عرفان انشالله این بحثا رو میخونید. الحمدلله بالاخره یه فنان فن هم مثل آقای امین نژاد استادتونن که خب یه خودش یه چیزیه دیگه، هر صد سال یه بار میرم چه اتفاق نفت. یه این خودش همین که آقای امین نژاد داره اینا رو میگه و با اون نظم و تدوین و ذهن منضبط و مرتب، خب مهمه. خوش به حالتون. حتی ما هم شاید یزدان پناه خوندیم که خوش به حالتون. مردد شما کلا مردد شما از این دست چطور باید فهمیدم؟ ما عرض کردم دیگه، حالا اینا رو اونقدری که میتونستم عرض بکنم اینجا عرض کردم. و بیشتر از اینم سوادم نمیره. نه خالی نه سوادم میرسه، حتی سواد اون الان بیازه ندیه اینا. اینا تا به اعتقاد در نهد همین دنیا هم بمیره. پس این مراتبی بودن رو الان شما، این تردیدم من تا حدی براتون عرض کردم در این روایات، تا حدی که بعدش میگن که فعنی احب و لقا و یکره الموت. او در حقیقت من لقا رو دارم، اون مرگ رو دوست نداره. بعد شما ممکن بگید چه مؤمنه که ارادش رو محو کرده ولی کراهت مرگ داره؟ ببینید کراهت مرگ داریم تا کراهت مرگ. یه موقع از بحث فراق الاحبه است، اینا همون مسخیه و منسیه و اینها رو براش میفرستن تا این چیز بشه. به هر جهت رابطه ای که برقرار کرده با چیز یک رابطه الهی هست، ولی بالاخره فراق الاحبه هم اینم بخشی از اون، یرحمکم الله، بخشی از اون رابطه الهی است که برقرار کرده. و اینو چیزش میکنن، اینو با همون مسخی و منسی و اینها، یه چیزایی در روایات دیگه هم میبینید، خواهید دید ان شاء الله تو همین، یه چیزایی رو اون طرف بهش نشون میدن. خب بعدش بهش میگن که یرحمکم الله مجدد. یه چیزایی رو بهش نشون میدن، بعدش بهش میگن حالا میخوای برگردی یا بریم؟ میگه نه، اگه اینه که چیزه، اونجایی که تو لبه قرار میگیره که حتی چیزه. برای همین میگن که مؤمنین رو نگاه کنید، از مؤمنین یعنی حالا ما معمولا مؤمنین میبینیم، ما معاند خیلی نمیبینیم. میگن نگاه میکنید که مرده یه شخوصی پیدا کرده، اینجوری اینجوریه، چشش خیره اینجوریه، میگن این همون نیه که میگه، یعنی میگه میخوای برگردی اینجوری میکنه و تو همین حالت میمیره، در همین حالت میبرنش. در همینه که اینجوری چشاشو باز میگیره اینجوری میکنه، میگن چشاشو ببندی، که حالت نیست شخوص داره و حالت خیره شدن یه خب وحشتناک میشه، ولی این همونیه که داره میگه برگرد، میگه این همون حالتشه. خب که خیره خیره، چون که خیره خیره نگاه میکنه و چیه بعد اینجوری میکنه، این تو همین حالت در حقیقت میمونه. این خلاصه فکر نکنید الان بیریخ شده و فلان اینا، این چیزه، این نه، این بهش اون طرف رو نشون دادن، گفتن برمیگردی یا میری، بریم یا برمیگردی، میگه نه بریم. خیلی خوبه واقعا، منم دلی ضعف میره برای مرگ. این یک راه الموت مال اونه، ولی اگر بره آلودگی هایی باشه، اون آلودگی ها رو باید خورخور بزنن، در ذات قابل جمع بحث هم سکرات مرگ و هم این فراق الاحبه و فلان با هم دیگه قابل جمعه. فرضیه ولو لم یکن فی الارض الا مؤمنون. پس ببینید اون بحث که تردید میکنه و اینا، در نظام بدایی چی میکنیم؟ خیلی وقتا الان همین میبینید که یک صورتی از بدا انگار اتفاق میفته برای مثلا یه موقع آقای بهادینی ظاهرا میگفتن که یه موقع تو قم 1 متر برف اومد، با همه گفتن دیگه کشاورزی امسال فلان، بعد میگفتن یه بادی آقای تو قم اومد همه برفا رو از تو قم برد بیرون. یعنی انگار بدا اتفاق افتاد، یعنی یه چیزی انگار یه اتفاقی میفته، یه کسی یه کاری میکنه، بعد خدا نظرش عوض میشه به تعبیر فعل، اراده فعلی ها، همین تردید میکنه، خدا مردد میشه در این که من اینو علل قاعده باید این علمه میومد به این میرسید، متا این یه ماه خدا نگاه میکنه به پدرمادری زنگ نزده، یه این عزگل ایوه العزگل تو اصلا لیاقت همچی علمی نداری، علمی میاد میره، میره خود میرسه به یک کس دیگه. این چیه؟ میگه حالا پس این میشه مسئله بدا و مؤمن و مؤمن طیفی و همه فنای طیفی و مثلا ببینید ملا صدرای بحثی داره توشه، خب هی میگن مرتبه فنا، فنا مؤمنین هست، فنا پیغمبر هم هست، تو فنا داریم، تو فنا از این فهم میکنن رسیده به فنا یعنی رسیده به یه نقطه ای، مثلا انگار خط پایان رو رد کرد، مثلا اینجوری یک طیفه، مثلا چجوری طیف رنگ داریم، مثلا تو مثلا قرمز هم مثلا از یه رنگ نمیدونم چی چیش میگن قرمز تا اون، حالا اونا رو هم گاهی اوقات یه تقسیم بندی هایی دارن ها، در فناهای ذاتی و صفاتی و افعالی، مثلا نمیدونم این خانوما به خصوص این رنگا رو یه چیزایی میگن آدم تعجب میکنه، رنگ نمیدونم سبز زیتونی و سبز نمیدونم لجنی و سبز نمیدونم چی و بعد سبز گلبهی و اینا، خیلی رنگا رو با هم دیگه تشخیص میدن، ما کلا میگیم قضا مثلا حالا قضا چیه دیگه مهم نیست، قضاست دیگه. عرض به خدمتون که ولو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد، اگر یه مؤمن تو زمین نباشه لکتفی توی ان جمیع خلقی، من کفایت میکنه. ببینید این خدا این بوستان رو درست کرده، این عالم رو درست کرده، مؤمن رشد کنه توش، علف هرزم رشد میکنه، ولی خدا درست کرده مؤمن رشد، و بعد یه مؤمنم رشد کنه تو اینجا، یک مؤمنم برسه به اون حدای بالها، بالا اینه که میگن لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، برسه به اون مرتبه حجت، همین این دقیقا برای خدا بسه، مثلا خدا افتخار میکنه به ملائکهش و به تمام خلقش که ما یه چیز اینجوری. برای همین است وقتی حضرت ابراهیم داشتن مینداختن تو منجنیق که بندازن توش، همه عالم در روایت هست که داشتن زجه میزدن، حتی پرندگان و فلان اینا میرفتن منقاراشون رو آب میکردن میومدن بریزن روی این آتیشه، حتی وظیفه خودشون رو انجام میدادن، اینا مهمه، همون منقار از وظیفه ای که ما داریم انجام میدیم اون مهمه، اینا تأثیر میذاره در اراده های الهی، لذا کار میکردن که خلاصه میشه آتش گلستان. یا من این یه نفر برام بسته و جعلت له من ایمانه اونسا لا یحتاج معه الى احد، من بعد یه ایمانی بهش میدم که با این ایمان دیگه یک اونس ایمانی در حقیقت با این ایمان پیدا میکنه، هم دیگه حالا به بحث معاد اونجوری ارتباط نداره. روایت 28 رو که داشتیم میخوندیم بحث این بود که فوالذی نفس محمد بیده لو یرون مکانه و یسمعون کلامه لذهلوا عن میته ولو بکاو علی نفوسم، اگر میدیدن مکان او رو کلامش رو میشنیدن از میت چی میشدن؟ غافل میشدن، بر خودشون گریه میکردن. ببینید من یک نکته اینجا عرض بکنم، نکته از آب گذشته به شدت مهمیه و اون از که شما چقدر سنسوراتون فعاله و گیرنده های قوی دارید، عالم پر فرستنده است، تا اینکه چقدر آدم گیرنده داشته باشه. یعنی فرض کنید در یک وضعیت میت قرار میگیره، خب همه میرن تشییع جنازه، یه عده با همدیگه حرف میزنن، چیکار میکنن با همدیگه، حتی تجارتشون رو دنبال میکنن، چیکار میکنن از این کار. خب ببین، فرستنده که فرستنده، این گیرنده نداره. یه عده واقعا میبینید در یک تشییع جنازه، در یک خبر مرگی، در یه چی یهویی میبینید که تذکرون، اصلا یهویی متذکر میشن و اصلا به هم میریزن و میان رشد میکنن و با همین این گیرنده قویی که دارن، خلاصه با این گیرنده هاشون خیلی مطلب میگیرن. یه روایتی هست از وجود نازنین امام موسی بن جعفر علیه السلام که هارون الرشید یه نامه‌ای به حضرت می نویسه که اذنی و اوجز، منو موعظه کن، خلاصه وقت رو تلف نکن، یه چیز MP3 به ما بگو. خلاصه حضرت این جمله خیلی میگن، ما من شیء تراه عینک الا فیه موعظه، هر چیزی که چشم تو میبینه موعظه است. این گیرنده رو چجوری میشه قوی کرد؟ این سوال بسیار مهمه. این گیرنده رو مثلا چجوری میتونه قوی بکنه؟ یه کارهای تمرینی داره. خب کارهای تمرینی داره. کسی اگر 5 دقیقه هم این کارو بکنه، این خورد خورد گیرنده‌اش قوی میشه. این کار تمرینی هم من در آوردی نیست. کارهای تمرینی هم خدا هست در قرآن. شما ببینید، قرآن یک فلسفه طبیعی خیلی مهم داره که شما اگه مهندسی معکوسش بکنید، موجب گیرندگی قوی میشه. شما ببینید مثلا تو قرآن چقدر از این آیات اینجوری داره که میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یعلمون، لآیات لقوم یعقلون، لآیات لأولی الالباب، لآیات لفلان. خب شما ببینید هر وزنه ای رو بزنید، همون وزنه اون عضو رو قوی میکنه. شما اگه دمبل بزنید پاتون که قوی نمیشه که. خب موچتون قوی میشه، بازواتون قوی میشه. ببینید مثلا شما تعقل رو میندازید و تفکر رو میندازید تو ریاضیات، ذهن ریاضیتون قوی میشه. خب اون تعقل، تفکر، تعلم، اینا الهیتون قوی نمیشه که. حالا شما نگاه بکنید آیات قرآن رو، مثلا میگه در خلق آسمان و زمین و اختلاف شب و روز، یعنی شب میره روز میاد، روز میاد شب میره، بعد اختلاف زبانها، اختلاف رنگها، از اینکه تصریف ریاح باد میچرخه، از سحاب المسخر بین السماء والارض، که ببین مثلا این مثلا ابرها بین آسمان و زمین میمونه، این که انزل من از سماء ماء، خدا داره آب از آسمون نازل میکنه، همه اینا لآیات لام یعقل. این آیاتی است برای کسایی که اهل عقل، اهل تعقل، اینا آیاتی است. نمیدونم از مودت بین زن و مرد، مثلا اینا لآیات لام یتفکر، این مودت رو نگاه کن، این آیاته. از این که نمیدونم، حتی میگه نگاه کنید، میگه نگاه کنید ببینید، انظروا الى ثمره اذا اثمر و ينعه، نگاه بکنید به این میوه ها، وقتی داره میوه ها میرسه و کامل میشه، اینو نگاه کنید، این میوه رو، ان فی ذلک لآیات. خب نگاه کن ببین ستارگان، نمیدونم فی ظلمات لتهتدوا بها فی ظلمات البر، اینا ان فی ذلک لآیات فلان. اینقدر فلسفه طبیعی داره قرآن و شما رو به دیدن خلقت، که بسیاری از اموری که امروز ما تشریعات الهیه، مثلا پایش پای خلقته. یه بعد وقتا میگن زنان که خب ما چرا باید بچه داری بکنیم؟ خلقت اینو میگه، خلقت اینو میگه، سنسورا رو فعال کنیم. خلقت اصلا، خلقت اینه اصلا. شما نظام حقوقی فلان اینا رو بذار کنار، خلقت داره همینو به شما میگه که آیا بچه بزرگ کردن وظیفه این است یا اون از اون است این است. خلقت معلومه وظیفش. حتی این حکمت های عملی و عقل های عملی پایه در آوردن بحث های حقوقی هست. این بذارید سر جاش. اینا من تو این کلاس های اجتهاد قرآنی دارم میگم که دقیقا عقل عملی پایه استنباط فقهی خودش که این حالا با این فعلا کنه. ولی ببینید چشم پیامگیر که مثلا میوه ها ببینید در میه ببینید مثلا دو تا زمین کنار هم دیگه این اینجوری اون اونجوری آیاتیست که فلان یا شوخی اینا یا واقعا اینا چیزهاییست که یه زلآیهی رو و یه حقیقت انسویی رو داره به آدم حالی میکنه. یعنی آدم رو وقتی شما مهندسی معکوس بکنی رو اینا تفکر کنی تعقل کنی اون عقل الهی رو بارور میکنه، تفکر الهی رو بارور. برای همین است که گفتن در روایت گفتن آقا این تفکر و ساعت خیر من مثلا سب عبادت سب این سن افلا اینا این تفکر و ساعت این تفکر چیه؟ گفتن بگذرد بر خرابه ها و بر فلان ها اینا بگه اینه ساکنوک اینه بانوک کجا کسی که تو رو بنا کردن کجا ساکنان کجا لا. این تفکر و این تفکر از اون تفکراتی است که فکر الهی رو بارور میکنه نه فکر ریاضی رو. شما هر چقدر رو ریاضیات وقت بذارید فکر و عقل و علم و اینا الهی و حتی اینا رو خدا میکنه جالب میکنه پایه حرکت های سیاسی. مثلا وقتی که میخواد بگه آقا بلند شید از مکه هجرت بکنید برید مدینه، تو همین سوره عنکبوت ببینید میخواد بگه بعد میگه آقا ما باربندیلمون رو چیکار کنیم، باربندیلمون نمیتونیم ببریم فلان، میگه و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. و این همه جنبنده که دقیقا رزقش میگه حمل میکنه با خودش. ببینید یه بحث طبیعیه اینجوری رو میکنه پایه استدلال برای اینکه برو هجرت بکن. خب تو هم یه جنبنده که اون همین جنبنده ها یه بحث رزق مادیته خب اینا مگه چیز کردن مگه بله دیگه. یعنی از یه تکوین الهی داره استفاده میکنه برای یک تشریع. خب همین نکته مهمیه که شما فهم طبیعت و پیامگیری از طبیعت قنچه ها باز میشه شب روز میشه روز شب میشه نه فلان که تو این اشعارم خوب بهش میپردازن و هی ازش چیز در میارن. ببینید شما یه های جلو آینه پا میکنید درسته بخار میگیره بازی میکنید، یکی یه شاعر برمیداره همینو میکنه میگه این نفس و نفس توه که المؤمن و مرآت المؤمن و جلوشو میگیره. واسه یه چیز دیگه از این داره میفهمه. خب یعنی نفس باعث این میشه که دقیقت چیز بشه اون مؤمن که مرآت المؤمنه. میدونی که مؤمن مرآت المؤمنه یکی از اسماء خدا مؤمنه دیگه. خب مؤمن مرآت المؤمنه چند جور برداشته، یکی مؤمنین مرآت هم دیگه، یکی اینکه خدا مرآت چیزه مرآت مؤمنه و یعنی خدا رو میبینه به عبارتی. اون موقع این نفس مانه خب اینو این پیام رو دریافت. اون موقع از که شما واقعا میرید دستشویی توش پیام میرید میخوابید توش پیام نمیخوابید پیام در لولاش میچرخه پیام یعنی هر اتفاقی که شما بگید میشه پیام. اون موقع ببینید این مهمه که پیامگیر آدم روشن بشه مثل یه رادیویی که بیفته رو موج. پیام که هست کو پیامگیر. این نکته به شدت مهمه. راه تمرینی اینجوری هم داره اصلا حضور تو طبیعت فکر تو طبیعت اینا هم خیلیش طبیعته طبیعت خدا یا همین چیزای روابط بین زن و شوهر و نمیدونم همین اتفاقات اینجوری خیلی زیاده. آیاتش رو نگاه کنید اصلا بزنید مثلا لآیاتن یا لآیتن مثلا فلان اینا رو نگاه بکنید آیات قرآن بعد حتی تو موقفی که اون آیه رو داره به کار می‌بره، یعنی از یک بحث طبیعت استفاده ای که داره میکنه و آیه ای که داره میگیره برای یک بحث خیلی بالاییه. تو همون جاها نگاه بکنید میبینید که شما رو داره عقلتون رو بارور میکنه و پیامگیریتون رو بارور میکنه. شما میرید دستشویی هم از این که دارید خالی میکنید خودتون رو و این قضاوت رو از خودتون دور میکنید و یه پیام، یه شما رو رشد میده. این کار، این کار شما رو رشد میده. دستشویی رفتن هم شما رو رشد میده، فقط وضو گرفتن شما رو رشد نمیده، دستشویی رفتنش هم شما رو رشد میده. اینی که میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و تو کلاس و تو دانشگاه و تو روزه، اینا قیاما و قعودا علی جنوبهم، مربوط به این سوالات که نیست که مثلا حالا مثلا تا آواز، نه اون این که نیست. و یا تفکرون فی خلق السماوات والارض، اینا ما همون اولو الالبابیه که میگه اینان اولو الالباب که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا فلان. بله دیگه، یعنی شما الان نیا کنین مثلا ما الان از همین بحث جنین و ناف دیدی که تو همین جز رفتیم بحث مرگ و موت و فلان این چیزا رو به تناسبی که خود رواد میبینید، اوه چه عالمی داره این بحث، این تعویض عالم‌هایی که داره انسان پیدا میکنه، مثلا چقدر ما آیه براش داریم. ببینید خدا ما رو توی جای رها نکرده به صورت چیزی کورمال کورمال، و تا بگن خدا و نمیدونم فلان و راه حق، ما بگیم خب برهان صدیقین رو باید یاد بگیریم و بریم نمیدونم چیشی رو یاد بگیریم، این خبران نیست. همش آیات الهیه که این نگاه آیبین، به تعبیری که گفتن نگاه آیبین، این موقع است که با تمرینای خود قرآن اینا رو بذارید کنار هم دیگه، مثلا 20 تا آیه است، این قطع متجاورات و جنات من نخیل و عناب سنوان و غیر سنوان یسقا به ما واحد و نفضل و بعدها علا بعد فی الاکل این فی ذلک لآیه. میبینید یه تیکه چوب مثل گردو از تو چیز در میاد، یه تیکه چوب دیگه، عجب. یه دانه ای رو میکارید از همینه دیگه، مثلا گفته حب متراکبن فلان اینا، یه حب متراکب متراکم رو میگه این حب ببین متراکمه، نمیگه چیزه، یعنی همه درخت متراکب شده در این، متراکم شده تو این حب. اینو میکاری تو شورزار بکاری، یه چیز تو سر جاش بکاری، آب لازم بدی، یوه میبینی این یوه میشه درخت گردو، اصلا باورت نمیشه این بشه این که خب میدونی که خیلی از این گردوهایی که درخت گردوی بیابونی هست همجور تو این وقت در اومده، اینا رو کلاغ میکاره، میخواد قایم کنه، بریم میکاره برش هم یادش میره کجا قایم کرده اینا، بعد این یه دونه گردو رو یهو میشه میشه درخت. او عجب خدا، پس این تو این درخته تو این جمع شده بود، مثلا این اینقدر قابلیت وجود داره، پس این قابلیت آدم چیه؟ او یعنی این همین جوری بارور بشه رشد بکن. هی شما پیام بگیرید از این داستان، هر چقدر میتونید پیام بگیرید بگیرین، لآیات لقوم. بعد اون چیزی که بارور میشه عقل فلسفی نیست، عقل الهیه. اون موقع این بحثای فلسفی به دردتون میخوره. و یعنی شما مثل گفتم مثل کسی مونید که در آکواریوم رفتید زیر آب، میبینید یه چیزایی رو تو این بحث فلسفی ولی متحد نشدید، یه لگدی لازم داره که بخور این شیشه میشه بشکنه، شما برید تو اعماق آب اونجا. ما بعد میبینید این اینایی که همش دارن میگن میبینید، دیده میشود، شهود میشود، شهود قلبی، نه حتی شهود مثالی باشه، شهود قلبی، یعنی قلبتون ایمان میاره. شما دنبال شهود مثالی نباشید.
اینکه بریم به حال توجه بکنیم با فلسفه چجوری مثلا میشه
خب همین، شما همین حب متراکم رو شما در خود بحث فلسفی دنبال بکنید، بحث قوه و فعل رو، خب تا معلوم بشه که تمام آنچه که در، حالا شما عرفان اگه بخونید، تمام آنچه که در حقیقت پایین به صورت تفصیل هست به حیثیت تقییدی اندماجیه در بالا هست، یعنی همش مندمج و متراکم. بعد شما اون حیثیت تقییدی اندماجیه رو خوب میفهمید، بعد میاد این چه آیاتی مثلا این. خب اینا در حقیقت این و خیلی زیبا، همه چی زیبا میشه، همه چی زیباست. حالا باشه تا ساعت بعد انشالله این بحثش رو ادامه بدیم. بعد نه، بعد انشالله الله علیه سیدنا محمد و آله.